برای سلامتی علمای اسلام صلوات.
اللهم صل على
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الأطيبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود اقدس حضرت ولی عصر امام زمان و جهت تأجیل در امر ظهورشون عنایت کنید، صلوات بفرستید. موضوع بحث فلسفه اسارت بود. عرض شد که در سه مقطع و سه بخش باید صحبت کنیم. بخش اول، چرا ابی عبدالله علیه السلام با اون که می دانست خودش کشته می شود و اهل بیتش به اسارت می روند، چرا زن و بچه را به همراه برد؟ چرا تن داد به اسارتی که برای هر انسان عادی و معمولی تلخه؟ اینی که ناموس انسان در گذر و کوی و شهر و برزن به نمایش در بیاید، برای هر انسانی سخته، تا چه رسد به ابی عبدالله که غیرت الله است؟ گفتیم دو تا دلیل اساسی دارد همراه بردن زن و بچه توسط سید الشهدا علیه السلام. یک دلیلش رو دیشب گفتیم و توضیح دادم. دلیل دوم که موضوع بحث امشب است، عرفان محض سید الشهدا است. اگه سوال کنن چرا امام حسین زن و بچه رو همراه برد، میگیم عرفان محض موجب این حرکت سید الشهدا شد. این دلیل صرف نظر از دلیل دیشبه. یعنی فرض کنیم بحث دیشب هم نه، اون آینده نگری سید الشهدا رو هم ازش دست برداریم. چرا امام حسین زن و بچه رو برد؟ چون عرفان محض داشت. توضیح باید بدم این عنوان رو. و همون گونه که دیشب گفتم، اون سه نکته این که گفتم بر فضای بحث ما در این چند شب حاکم هست، امشب دقت بفرمایید اون نکته عبرت آموزیش رو انشاءالله. می دانید عزیزان، عرفان اصلا یعنی چی؟ عرفان یعنی به مغز دین رسیدن، از پوسته گذر کردن و به مغز رسیدن، اینو میگن عرفان. یکی از مقامات بلند عرفانی تسلیم بودن محض عارف در برابر خدای متعاله. انسان عارف اون وقتی به مراحل تکاملی عرفان رسیده که در برابر مشیت و اراده حق تعالی از خودش اراده نشون نده. به عبارت دیگر، نفسانیات خودش، خواسته های درونی و نفسانی خودشو فدای اراده و مشیت پروردگار متعال بکنه. نگه من چی میخوام، بگه خدا چی میخواد. همه حرف تو همین یک کلمه است، منتها هزاران صفحه باید توضیح همین یک کلمه رو داد. من چی میخوام یا خدا چی میخواد؟ یه وقت من میگم نفسانیات من، هوای نفس من، یه وقت میگم اراده و مشیت پروردگار. اون کسی به محض عرفان و عرفان محض رسیده که به تعبیر آقایان و عرفا فانی فلاح شده باشه. فانی فلاح یعنی چی؟ مقام فنایی که برای عرفا برمی شمارند چیز خیلی مشکلی نیست. مقام فنا یعنی اینی که انسان اراده خودش رو فانی در اراده حق تعالی کرده باشه. ابی عبدالله علیه السلام تو بلنگوی شهادت خودش اعلام کرد رضا الله رضانا اهل البیت، اونی که او میخواد ما میخواییم، نه اونی که خودمون میخواییم میخواییم تحقق پیدا بکن. چون اگر انسان گرفتار نفسانیات خودش شد بر لبه پرتگاه قرار داره عزیزان من، چون قرآن و روایات مکرر به ما گفتند از نفسانیات و پیروی هواهای نفس به شدت پرهیز کنید. چرا؟ چون ان النفس لاماره بالسوء. اصلا کار نفس، خاصیت نفس، ذات نفس، فطرت نفس به اینه که آدم به بدی بکشونه. الا ما رحم ربی، مگر استثناء پیدا بشه. خیلی آدم باید قدرت داشته باشه که از دنبال روی هوای نفسش و از پیروی کردن از نفسانیاتش باز بمونه، خودشو حفظ کنه. ام سلمه همسر بزرگوار با وفا و با کرامت پیغمبره، میگه شب شد، آقا رسول خدا آمدن منزل، نماز خوندن، شامی میل کردن، خوابیدن، ما هم خوابیدیم. نصف شب من از خواب پریدم، دیدم کنار دستم پیغمبر نیست. یه مقداری حالت تشویش منو گرفت، کجا رفته پیغمبر نصف شب؟ چی شده؟ بلند شدم آرام که کسی تو خانه از خواب بیدار نشه، پاورچین پاورچین رفتم جا به جای خانه رو گشتم، تمام زوایای خونه رو بررسی کردم، دیدم پیغمبر نیست. بیشتر نگران شدم، در تاریکی شب دیدم اون گوشه منزل یه چیزی مثل این که پارچه رو زمین افتاده باشه، سیاهی به چشم میخوره تو تاریکی. رفتم جلو، دیدم بله پیغمبر است و به سجده افتاده و آنچنان به زمین چسبیده که من خیال کردم یه عباش مثلا یه پارچه یه اصلا رو زمینه. بی سر و صدا و آرام پشت سر پیغمبر نشستم ببینم این نصف شبیه از خواب شیرینش گذشته اومده اینجا سجده که چی بگه و چی کار بکنه. دیدم پیغمبر در این سجده طولانی که همراه بود با اشک و ناله و گریه و زجه سه تا دعا داره میکنه، سه تا خواسته از خدا مطرح میکنه. یک، میگفت خدایا بدیهایی که از من گرفتی به من بر نگردون. عزیزان من مستحضرن که دعاهای پیغمبر و امام برای تعلیم به ما هاست، وگرنه اونا که اصلا بدی ندارن، که استغفاری که میکنن که گناه که ندارن که. یعنی شما اینجوری دعا کنید. اهل دروغ بودم یه زمانی، حالا دیگه دروغ نمیگم، اهل غیبت بودم، اهل مال مردم خوردن بودم، اهل بیهجابی بودم، اهل بینمازی بودم، بد بودم، آدم بدی بودم، حالا خوب شدم به برکت اهل بیت. خدایا این بدی‌ها رو دوباره تو زندگی من نیار، نمیخوام دوباره بد بشم. دعای دوم، عرض کرد خدایا خوبی‌هایی که به من دادی اونها رو هم از من نگیر. ممکنه یه آدم بد نباشه ولی خوبی هم نداشته باشه. من اهل کار خیر نبودم، حالا اهل کار خیر شدم. من مثلا نماز جماعت نمی رفتم، حالا میرم. من مجلس اهل بیت شرکت نمی کردم، حالا شرکت میکنم. نه، کارهای خوبه دیگه. من کمک به هم نوع هم میکنم، من زیر بال افتاده ها رو میگیرم. خدای کارهای خوبی که توفیق دادی تو، نصیب کردی تو، اینا رو از من نگیر. بعد میگه دعای سوم رو که مطرح کرد، گریه پیغمبر شدید شد، نالش بلند شد. دعای سومش این بود، گفت الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یک چشم به هم زدن مرا به نفسم و به نفسانیاتم واگذار نکن. خدایا تو عهده‌دار امور من باش، اراده خودتو بر اراده من حاکم بکن، تو جلودار من باش، نگذار که من به تقلید و تبعیت از نفسانیات خودم حرکت کنم. میگه اینو که پیغمبر گفت دیگه من طاقت نیاوردم، بغض در گلویم شکست و به صدای بلند منم گریه کردم. آقا سر از سجده برداشتن، گفتن توی ام سلمه؟ گفتم بله آقا. چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا جون چرا گریه نکنم؟ شما پیغمبر خدا دارای مقام عصمت، فرودگاه جبرئیل، مورد اعتماد خدا در ارسال وحی، کسی که اصلا گذشته و آیندت پاک شده است، لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، شما با این عظمت اینجوری ناله میکنید که لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، ما چه بکنیم؟ ما چی کار کنیم؟ میگه پیغمبر اکرم جواب من اینو داد، دقت بفرمایید. پیغمبر فرمود ام سلمه یکی از انبیاء الهی، برادرم حضرت یونس بود. یونس پیغمبر خدا بود. پیامبران الهی هم ما میگیم همه معصومن، گناه نمی کنن اصلا، همه پیامبران. وقتی که قومش نامهربونی باش کردن، حرفشو گوش نگرفتن، هرچی تبلیغ کرد فایده نکرد، نفرینشون کرد. درسته؟ خدا نمیخواست، نمیپسندید که امت رو نفرین کنه. خدا میخواست بازم یونس صبر میکرد، ولی یونس طاقت نیاورد، کم طاقت بود. پیغمبر گفتم معصوم، گناه نکرد حضرت یونس که، اصلا گناه نکرد، ولی خواست خودشو بر خواست خدا مقدم داشت. یه لحظه، یه لحظه. قرآن چی میگه؟ و ذنون، و ذنون یعنی صاحب ماهی، یعنی همین یونسی که رفت تو شکم ماهی. و ذنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یه لحظه، یه لحظه غضب کرد، از ذهب مغاضبا، غضب کرد و رفت، از قومش جدا شد. یه لحظه غضبی کرد که خدا اون غضب رو نمیپسندید و نفس خودش او رو به این غضب واداشت، اون عاقبتش شد. ام سلمه من میترسم اگه خدا یه لحظه منو به خودم واگذار کنه، از کجا که من اینجوری نشم. حالا اینا با توجه به اینی که عرض کردم پیامبران گناه نمی کنن، ولی در این حال میگه میخوام نفسانیات من حاکم نباشه، اراده حق تعالی حاکم باشه. عارف یعنی این، عرفان محض یعنی این، یعنی میگه هر چی خدا بگه، اصلا خودم اراده ندارم. برای یه بحثی اینجاست، اگه مقداری اهل دقت باشید شما عزیزان، حتما این سوال تو ذهنتون ایجاد شده. ما اگه ما بگیم آقا خودمون اراده نداریم و هرچی خدا بخواهد، خب این با اختیار انسان چجوری جمع میشه؟ مگه نمیگید شما انسان موجودی است مختار؟ حالا این رو من فردا شب توضیح میدم دربارش مفصل ان شاء الله. پس عارف در مقامات عالی و پله فنا به جایی میرسه که میگه اراده خدا بر اراده من حاکمه و اصلا تفاوت ماهوی مخلص با مخلص همینه. من اینو یه توضیح براتون بدم، شما میگید مخلص چه آدمیه؟ آدم مخلص یعنی کسی که ریا نمیکنه، برای خدا کار میکنه، کسی که دلش میخواد کار خلاف بکنه ولی نمیکنه. من میخوام گناه کنم، میخوام معصیت کنم، میخوام مال حرام بخورم ها، ولی چون خدا حالا یه خود ملاحظه میکنم گناه نمیکنم، از خدا حساب میبرم گناه نمیکنم، اینو بهش میگن مخلص. نماز که میخونم دلم میخواد همه بگن به به، ولی ریا نمیکنم. ولی مخلص میدونید کیه؟ مخلص کسی است که مبدا فکرش اصلا عوض شده، اصلا دلش نمیخواد گناه کنه، نه اینکه میخواد گناه کنه به خاطر خدا دست برمیداره، میخواد ریاکاری کنه به خاطر خدا. درست مثل اینی که دستور بهداشتی و پزشکی به ما میدن آقایون اطباء، آقا دستتو تا نشستی باش چیزی نخور، میوه رو تا نشستی نخور. خب ما دلمون میخواد این میوه رو ولو نشسته است بخوریم، ولی میگیم نه، خب گفتن آقا مریض میشی نمیخوریم. ولی خود پزشک چی؟ خود پزشک اصلا دلش نمیخواد این میوه نشسته رو و غیر بهداشتی رو بخوره، چون اون باطن رو میبینه که من نمیبینم. ظاهر زیباست ولی او داره باطن و آلودگی رو میبینه. آدم مخلص کسیه که باطن گناه رو میبینه، چون باطن گناه رو میبینه اصلا نفرت داره، اصلا بدش میاد. قرآن میگه مردم مال حرام خوردن، مال یتیم خوردن، مال حرام و یتیم اصلا پشتش آتیشه. شما ظاهر قشنگ این اسکناس رو میبینید، ولی قرآن میگه انما یأکلون فی بطونهم نار، اصلا آتش مال حرام و مال یتیم و مال مردم آتشه. پیغمبران مخلصین این آتیشه رو میبینن، نه اسکناس قشنگ زیبا رو. ما اسکناس زیبا رو میبینیم، حالا اگه تقوا داشته باشیم میگیم خدا گفته مال حرام نخور، خب نمیخوریم، ولی دلمون میخواد. که فرق مخلص با مخلص اینه، مخلص یعنی کسی که میخواد گناه بکنه به خاطر خدا گناه نمیکنه، این در معرض خطره، چون گاهی لغزش پیدا میکنه، شیطان گولش میزنه گناه میکنه، گاهی گناه میکنه دیگه. ولذا خیلی از ما نمیخوایم گناه کنیم، گاهی گناه میکنه، ولی مخلص گناه اصلا نمیکنه. شما یادتونه وقتی شیطان اومد به خدای متعال گفت خدایا من همه بندگان تو رو گمراه میکنم، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین. نگفت مخلصین، گفت اونایی که اصلا مبدا فکرشون عوض شده، گناه رو زشتی و پلیدی میبینند و گناه نمیخوان بکنن، خب من نفوذ نمیتونم تو اونا بکنم. چون کار شیطان چیه؟ کار شیطان اینه که قرآن میفرماید زین لهم، شیطان میاد کارش اینه که گناه رو کادو میپیچه، زیبا میکنه، قشنگ میکنه، تحویل ما میده، گناه رو جذابیت درش ایجاد میکنه، به ما تحویل میده. کسی که مخلص هست اصلا جذابیتی در گناه نمیبینه، اون باطنشو میبینه. چون جذابیت در گناه نمیبینه، شیطان نمیتونه روش نفوذ کنه. خب چه کار کنه؟ چقدر زیباش کنه گناه رو؟ هر چی زیبا بکنه این داره اون باطن آلوده و سیاهشو میبینه. خب عارفی که به مقام فنا رسیده تو این مرحله است، تو این مرحله است. حالا دقت بفرمایید، میرسیم به نتیجه. آدمایی که تو دنیا زندگی میکنن، یک عبارت دیگری بگم که این درس باشه برای ما هممون، آدمایی که تو این دنیا زندگی میکنن دو نوعن، بعضی دنبال تعاملند، بعضی دنبال تکاملند. یه دونه مغازه‌دار شما حساب کنید، اولی مثال ظاهری بزنم، میره یه جنسی رو میخره 100 یورو میاره میفروشه 100 یورو چی بهش میگن مردم؟ میگن آقا شما عقل درست حسابی چی؟ نداری؟ اصطلاح فقهش اینه که میگن سفیه نادانه. خب بابا این همه زحمت کشیدی مغازه باز کردی یه جنسی میخری 100 یورو بفروش 102 یورو 105 یورو یه استفاده ای ببر. میگه نه 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 نه، من مهم فقط برام چیه؟ مهم برام اینه که معامله انجام بشه، این جنسو بخرم این جنسو بفروشم، معامله گری برام من مهمه. اینو بهش میگن نادانه. حتی فقهای اسلام میگن با یه همچین آدمی معامله نمیشه کرد، چون این عقل معامله نداره، سفیهه. ولی یه کاسب خوب کیه؟ یه کاسب دارای فن تجارت کیه؟ کسیست که غیر از این که دنبال تعامل هست، دنبال تکامل هم باشه، میخواد این سرمایه همی خود زیاد بشه، دنبال تزاید هم هست، میخواد این 100 یورویی که زحمت کشیدی جنس خریده الان بشه 110 یورو، 105 یورو. آدم ها در امور معنوی عزیزان من اینجوری هست، بعضی دنبال تعامل هست. آقا چرا نماز میخونی؟ برای اینکه خدا این همه نعمت به من داده، عقل داده، چشم داده، گوش داده، دست داده، این همه نعمت داده، حالا در برابرش دو تا رکعت من نماز میخونم. این بهش میگن معامله گری. نمازت شد معامله با خدا، بهت نفس داده، بهت چشم داده، بهت عقل داده، نماز در برابرش میخونه. خب این نماز معامله گریه، این آدم تو تعامل گیر کرده. بدبختی جامعه دینی امروز ما اینه که همه تو تعامل موندند، تو تکامل و تزاید نرفتن. تکامل و تزاید میدونی چیه؟ میگه آقا چرا نماز میخونی؟ میگه ان الصلات معراج المؤمن، صلات آدمو بالا میبره، نماز آدمو به خدا میرسونه، من برای این نماز میخونم. اینو بهش میگه تکامل و تزاید. میگه میخوام یه چیز از نماز اضافه گیرم بیاد. میگه چرا نماز میخونی؟ میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن میگه نماز خاصیت واکسن داره، شما یه واکسن که بزنی از آنفولانزای مرغی در امان میمونی، یه واکسن که شما بزنی تو آلوده ترین محیط هم که بری سالم میمونی، چون واکسینه شدی. میگه نماز حکم واکسن رو داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز خاصیتش اینه که تو محیط پر از گناه و آلودگی که قدم میذاری اصلا میل نداری گناه بکنی، نه اینکه گناه رو میبینی صرف نظر میکنی لله، اون وقت میشی مخلص، اون وقت میشی مخلص، میل نداری گناه بکنی. چرا؟ چون نمازت نماز تکاملی بوده، نه نماز تعاملی. همه عبادات و معنویات ما همینه، اگر تکاملی و تزایدی بود ما رو بالا میکشه، زندگی میشه یه زندگی ایدئال. اصلا ابی عبدالله علیه السلام آمد کربلا تا مردم رو به تکامل دعوت کنه، بگه ایها الناس، منم دلم میخواست مثل شماها بشینم یه زندگی راحت و نرم و آرامی داشته باشم، منتها سختی ها رو تحمل کردم چون میخوام از مرحله تعامل بگذرم به تکامل برسم. من میخوام شماها رو به همین راه دعوت کنم. در جای جای سخنان ابی عبدالله این مسئله موج میزنه، منتها بعضی مردم نادان اون زمان نفهمیدن ابی عبدالله چی میخواد بگه. تازه وارد کربلا شدن، یه نفری تو لشکر ابن سعد اسمش کثیره، کثیر ابن عبدالله، این شغلش نعل درست کردن و نعل کوبیدن به پای اسباس، شغلش اینه، نعل سازه، نعل بنده. بسیار آدم بددهن، بی حیا، حتاک و خبیثیه. به عمر سعد گفت این شمشیر منو میبینی؟ من باکی ندارم، اگه تو اجازه بدی من بلند میشم میرم الان تو خیمه حسین رو تیکه تیکه میکنم برات میارم، میخوای؟ گفت چه چرت و پرت حرف میزنی، حرفا چی میزنی، حالت خوش نیه انگار، خیلی اگر جوش و خروش داری میخوای خدمت کنی الان برو به حسین بگو برای چی پا شدی اومدی کربلا، اصلا چرا اومدی اینجا تو این بیابونی، برو هدف حسین رو بپرس و بیا. گفت باشه. این شمشیرشو میچرخوند و فحش میداد و میومد، بی ادب بود، توهین و جسارت میکرد به مولانا امیرالمومنین علیه السلام، توهین میکرد به صدیقه اطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، همجوری فحش میداد و میومد. ابی عبدالله گفت کیه داره میاد؟ گفتن آقا این شر مردم، خبیث‌ترین آدم داره میاد. به ابو سمامه ساعدی حضرت فرمود برو جلو ببین چی میگه، حرفش چیه. ابو سمامه اومد جلو گفت وایسا. این شروع کرد شمشیرشو برای ابو سمامه تکون دادن. ابو سمامه گفت بابا بذار کنار، بذار کنار شمشیرتو، ما از این حرکتا نمیترسیم. گفت تو از شمشیر من نمیترسی؟ گفت نه، اگه من میترسیدم که الان اینجا نبودم که. نمیترسم که اومدم بین همه دشمن اینجا. گفت چرا نمیترسی از شمشیر من؟ همه میترسن. گفت اون، حالا این تعبیر مال منه، اون ترس مال کسی است که دنبال تعامل تو دنیاست، نه دنبال تکامل. من در کنار سفره ابی عبدالله به کمال و معرفت بالایی رسیدم که دیگه این چیزا برام مهم نیست، ترس ندارم. خب حالا چی میخوای تو؟ گفت یه پیغام از امیر عمر ابن سعد دارم برای حسین. گفت خیلی خوب، شمشیرتو بذار زمین، اسلحه‌تو تحویل بده، بریم با حسین صحبت کن. گفت من اسلحه رو از خودم جدا نمی‌کنم. آه خیلی خوب، پس اسلحه‌ت همینجوری دستت باشه، منم دستمو میذارم رو قبضه اسلحه تو، چون اطمینان ندارم به تو، تحت کنترل من باشه سلاح تو، بریم با حسین صحبت کن. گفت نه این کارم نمی‌کنم. گفت پس برگرد، ملاقات به کار نیست. گفت نه من میام جلو. شمشیرشو کشید ابو سمامه، گفت قدمتو جلو بذاری قلم پاتو اینجا خورد میکنم، مگر ما مرده باشیم تو بتونی به امام حسین برسی؟ این دید نه، مثل اینکه خیلی اوضاع قمر در عقربه. برگشت رفت و عمر سعد گفت چطور شد؟ گفت یه چیز بهت بگم، یه آدمای اینجا هستن مثل کوه میمونن، مثل کوهن، تکون نمیخورن، محکمن، مثل آهنن. آدمای عجیبی دور حسین جمع شدن. عمر سعد به یه شخص دیگری به نام خزیمه گفت خب تو باش برو این پیغامو برسون به حسین، جواب بیار برا ما. میری؟ گفت بله. بلند شد اومد تا رسید به خیمه و خرگاه ابی عبدالله، وایساد گفت السلام علیک یا ابن بنت رسول الله. ابی عبدالله یه جواب نرم و خوبی بهش دادن، فرمودن که این کیه؟ گفتن این آدم خیلی خوبیه، خیلی آدم سالمیه، من تا خوب گل خورده، فریب خورده، رفته تو این تشکیلات. ابی عبدالله فرمود برید ببینید چی میگه. زهیر پاشد رفت جلو، گفت چی میخوای؟ گفت یه پیغام از عمر سعد آوردم برای ابی عبدالله. گفت خیلی خوب، شمشیرتو بذار زمین، خل سلاح بشو، برو برای ابی عبدالله. گفت چشم. شمشیر گذاشت زمین. محضر مبارک آقا که رسید سلام کرد و عرض ادب کرد و گفت آقا من پیغام براتون آوردم که ابن سعد میگه شما برای چی اومدی اینجا اصلا؟ هدفتون چیه؟ حضرت فرمود کتب بکن، نامه های شما منو کشونده اینجا، شما بر من نامه نوشتید، شما اهل کوفه نامه نوشتید برا من، به خاطر نامه های شما اومدم. گفت یا ابن رسول الله، اونایی که برای شما نامه نوشتند و نامه هاشون شما رو کشیده اینجا همه پول گرفتن، الان از خواص و نزدیکان و دور و بری های عبیدالله ابن زیادن، همه از خواص ابن زیاد شدن. حضرت فرمود مهم نیست، ما یه هدفی داریم، به خاطر اون هدف هم آمدیم، شما همین پیغام منو برو به امیر لشکرتون، فرمانده لشکرتون عمر ابن سعد برسون. جواب حالا بشنوید. خزیمه گفت یا ابن رسول الله سیدی و مولای، من الذی یختار النار علی الجنه والله لا افارقک حتی الغی حمامی بین یدیک. گفت عزیز دل من، آقای من، برم؟ کدوم آدم عاقلیه که جهنم و بر بهشت ترجیح بده؟ من تو رو رها کنم که بهشتی، برم تو جهنم ابن سعد؟ به خدا قسم قدم از قدم بر نمیدارم، از تو جدا نمیشم تا خونم رو برا تو فدا کنم بریزم. موند با ابی عبدالله و اتفاقا شهیدم شد. بد جوری هم باش برخورد کردن، چون عصبانی بودن از دست خودش، چون شخصیت مطرحیه که اومده به ابی عبدالله پیوسته. وقتی شهید شد پاشو به ریسمان بستن، انقدر دور لشکر ابن سعد چرخوندنش تا بدنش ریز ریز و تیکه تیکه شد، به خاطر این شدت حقد و کینه و عصبانیتی که ازش داشتن. ببینید دو تا نمونه بغل هم، یکی دنبال تعامل، یکی دنبال تکامله. اونا دیگه هم نماز میخوندن، مگه نماز نمیخوندن لشکر ابن سعد؟ ولی نمازش تکامل آفرین نبود، تزاید نداشت، براش سوددهی نداشت. اونی که دنبال تکامله میفهمه تمام کمال مطلق کنار انسان کامله، کنار ابی عبدالله علیه السلامه. چرا بره جای دیگه؟ کجا میخواد بره؟ حالا پاسخ سوال مطرح این بحث شبهامون رو یک جمله بگیرید و عرضم تمام. دلیل دوم، چرا ابی عبدالله اهل بیتو آوردند با آنکه میدانستند اسارت است برای اونها؟ به خاطر عرفان محض. ابی عبدالله علیه السلام حرفش اینه، اعلام میکنه توی منشور جهانی به کل عالم بشریت، ایها الناس، منم غیرتیم، منم ناموسیم، منم راضی نمیشم همسرم و خواهرم و دخترانم پیش چشم نامردان به اسارت برن، اما خدا اینو میپسنده به خاطر مصالح اهم، به خاطر مصلحت اسلام، به خاطر اینکه دین بمونه. سال 1429 هجری قمری شما مسلمونا و پیروان اهل بیت دور هم جمع بشید، عرض ادب کنید، برای اینکه محو نشه نام اسلام. ولذا در یک ندای غیبی به ابی عبدالله گفتند ان الله شاء ان یراهن الصبا یا حسین، خدا میخواهد زن و بچه تو اسیر بشوند، برای اون مصلحت اهم، برای اون حکمت حق تعالی که حالا فردا شب توضیحش رو میدم انشاءالله. ابی عبدالله چون و چرا نداره در برابر اراده حق تعالی؟ این همون حرفیست که من گفتم، عرفان محض یعنی چی؟ عرفان محض یعنی خدای من خواسته خودم و نفسانیات خودم فدای اراده و مشیت تو، رضا الله رضانا اهل البیت، اونی که تو میپسندی من میخوام. ولذا در آخرین لحظه میگن ابی عبدالله وقتی که صورت رو خاک گذاشته بود گفت الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی، هرچی تو بخوای. این همه شهادت، این همه خون دلی که ابی عبدالله خورده، این همه سختی که خودش و اصحاب و فرزندان و بنی هاشم داشتن، این همه فشارهای جسمی و روحی که خود آقا داشته، اما بازم قرص و محکم. اون راوی خبر میگه من رفتم جلو نگاه کردم، یه چهره حسین رو نگاه کردم، میخواستم ببینم اصلا هدفم اینه آخرین لحظه‌های حسین چجوری میشه، چجوری سرشو میبرن، چجوری. رفتم که اینو ببینم، اینقدر تلعلق داشت چهره ابی عبدالله، اینقدر بشاش بود، اینقدر زیبا و نورانی بود که این نور چهره حسین، بشاشیت چهره حسین منو غافل کرد. اصلا نفهمیدم که من اومدم سر بریدنشو ببینم که تو تاریخ نقل کنم، یادم رفت. یه باره دیدم سر جدا شده، ندیدم اون لحظه آخر. یعنی ابی عبدالله از این مسیر تکاملی یه لحظه فاصله نگرفت. من دنبال تعامل نیستم، من دنبال تکاملم. پیروان من دنبال تکامل باشید، دنبال تزاید باشید، بذارید تجارت معنویتون سود بکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اشتراش تعامله، بان لهم الجنه تکامل و تزایده. دنبال اون باشید. یا قیاس المستغیثین. ببینید یه نکته ظریف براتون بگم. الهی رزن به قضایکش طبیعیه، تسلیمن لعمرکش طبیعیه. من تسلیمم که اینجوری تکه تکه شدیم هممون. راضی هستم به تقدیر و قضای تو. لا معبود سواک، جز تو هم من هیچ کسو نمیپرستم. چشم من به هیچ کس نیست، دلم به هیچ کس ندادم. ولی چرا گفت یا قیاس المستغیثین؟ چرا ابی عبدالله این جمله رو گفت؟ یا قیاس المستغیثین، ای پناه بی پناهان، ای فریاد رس کسانی که درمونده شدن و به تو پناه میارن، ای فریاد رس گرفتار شده ها. بعضیا این استفاده رو کردن، این استفاده لطیفیه. بعضیا میگن ابی عبدالله داشت با خدا اصلا حرف میزد، اصلا حرفش این بود. وقتی که گفت یا لا معبود سواک، تا گفت لا معبود سواک، آرومی چشم مبارکش رو باز کرد، دید خواهرش زینب رو بلندی وایساده. خواهرش زینب داره نگاه میکنه. اینجا میگن ابی عبدالله یه جمله برای زینب و بچه ها گفت. گفت خدایا زن و بچه من پناه ندارند، تو فریادرس اینا باش، اینا کسی رو ندارن. ابی عبدالله میدید، میدید بیپناهی یعنی چی. این 40 روزی که بر اهل بیت گذشت رو ابی عبدالله همون وقت دید. ولذا امروز که بی بی زینب با اهل بیت وارد کربلا شدند، به 40 روز داغ و درد و غم به حسب ظاهر خاتمه داده شد، ولی به نظر من تازه امروز شروع داغ و درد و فغان و آه اهل بیت بود. از امروز تازه شروع شده. امید دل، دل سوزان برایت آوردم. دل تو ببر الان کربلا، ببین چند میلیون آدم کربلا بوده امروز. امید دل، دل سوزان برایت آوردم، خبر ز تلخی هجران برایت آوردم. برار سر ز لحد ای گل خزان شده ام، که یک بهار گلستان برایت آوردم. حسین جان، حسین اربعینم باید مثل عاشورا ناله داشته باشی دیگه. آقا حسین جان عنایتی کنم، عنایتی کنم، سوغاتی مرا بپذیر، ز شام موی پریشان برایت آوردم. آقا جان حسین من به عشق خجلتم چشمان بستم، بنگر چرا به عشق خجلت و چشمان بستم، بنگر خبر ز گوشه ویران برایت آوردم. وقتی مثل امروز وارد شدن به کربلا، نه این جور بوده که هر کسی سراغ یه قبری رفت، این آدم باورش نمیشه، برای اینکه انقدر بی بی زینب حرمت داره، همه مثل پروانه دور بی بی زینب هم. بعضی ها نقل کردن یه دسته عزاداری امروز تشکیل شد کربلا، پرچمای سیاه دست گرفتن، همه به عزاداری دوره میرفتن، میرفتن کنار قبر ابوالفضل العباس، اونجا روضه خان حضرت سکینه بوده، میرفتن کنار قبر علی اصغر، اونجا روضه خان رباب بوده، میرفتن کنار قبر حضرت قاسم، اونجا روضه خان نجمه بوده. اما وقتی می آمدن کنار قبر ابی عبدالله، همه به احترام زینب ساکت می شده. اینجا روضه خان دیگه زینب دختر علیه، ها بی بی زینب وقتی با برادر حرف میزنه شنیدنیه، سوزناکه. نمیخوام معطلت کنم، فقط یه جمله بگم انشاءالله فیض ببرید. بی بی زینب آمده با برادر حرف میزنه، داداش تو که با ما بودی همه مسیر رو، اما بالای نیزه بودی، همه چی رو دیدی داداش. داداش هرچی کتکمون زدن صبر کردیم، تازیانمون زدن صبر کردیم، زخم زبان زدن صبر کردیم، اهداف تو رو دنبال کردیم. داداش یادت روز عاشورا اومدی بچهاتو به من سپردی، منم خوب امانت داری کردم، اما داداش شرمندتم، ها فهمیدی کجا رفتی؟ داداش شرمندتم، سراغ رو غیر و از من نگیر داداش، اینقدر گوشه خراب بابا بابا کرد حسین. یه جمله دیگه زینب فرمود و عرض کرد با برادر، این جمله برا اونایی که اهل معرفت ولایین، خیلی سخت تحملش و شنیدنش، بگم براتون عرض ادب کنید و التماس دعا. شب جمعه شب رحمت، انشالله مثل امشبی کربلا همتون زیارت ابی عبدالله باشید. یه جمله گفت داداش، نمیتونم، اگه میتونستم نشونت میدادم، ببینی بدن خواهرت سیاهه، انقدر تازیانه خوردم، انقدر کتک خوردم داداش، حسین من بدون دیگه خواهرت زیاد زنده نمیمانه، داداش زینبت آب شده، داداش مسئولیتم دیگه تموم شد اینجا، دیگه من زنده نمیمانم، تو هم کمکم کن ای حجت خدا، دیگه زندگی بی تو برا من معنی نداره. وای برادر دعا کن که زینب بمیرد. میگن بی بی زینب چند بار بیهوش شد رو قبر ابی عبدالله، برداشتنش آب به صورتش زدن، تا آب به صورتش میزدن میگفت چرا آب به صورت من میزنید؟ آخه همینجا داداشم و مالا به تشنه گلده. همه بگید حسین.